أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم القيامة. إلهي هب لي كمال المختار إليك وأنه أبصار قلوبنا بالكوائي نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. محمد
صلى الله عليه وسلم.
بخصوص تعیین جایگاه و موقع و موقف فقه القضا در فقه الحکومه و جایگاه فقه الحکومه در جغرافیای فقه بحث میکردیم، بحث کردیم که ابتداعا باید ما معیارهای ساختار مطلوب و تبویب برتر رو مشخص کنیم که 12 معیار رو به اجمال مرور کردیم و عرض کردیم، هم مناسبت نداره و هم مجال نیست که اینا رو به تفصیل بحث کنیم. به همون اندازه که این 12 معیار رو برشمردیم کفایت میکنیم و از اون بحث عبور میکنیم. نکته دیگری که قبل از ارائه تبلیغ باید بحث، روش تبلیغ هست، چگونه باید یک علم رو تنسیق و تصنیف کرد. در اینجا در روش شناسی تنسیق قضایای علوم فرایند تبلیغان با عنوان بحث گذاشتیم منهجیت و تنسیق قضای العلوم و مسیرت و بنیوته ها. کلمه بنیوه رو به قیاس واژه هایی که عرب ها در عربی معاصر می سازن مثل اولمه، المنه، اسلمه، اسلمت المعرفه، از در واقع بنیویه او بنیه، بنیه یعنی ساختار، بنیویه ساختار. بهرن به قیاس این واژه های جدید اگر بخواهیم فرایند رو بهش اشاره کنیم، چون علمنه یعنی علمی سازی، اسلمه اسلامی سازی، در واقع اشاره به فرایند داره این کلمات و ساخت های جدید. و احتمالاً این طرز ساخت چون وزن واحد ندارن، بلکه اون طرز سیاقت این واژه ها کم و بیش شده قیاس. در ادبیات عربی قدیم نیست، این مال معاصره. و عولمه یعنی جهانی سازی، علمنه یعنی به اصطلاح سکولار کردن، در واقع بعضی میگن ریشش در علم و علمانه، یعنی علمی سازی در مقابل قدسی سازی و احیانی بودن، ولی معلوم نیست این باشه. برحال اسلمه یعنی اسلامی کردن، اسلامی سازی، اسلمت المعرفه. بر از این قیاس ما اگر راجع به فرایند تبویب و ساختار سازی بخواییم کلمی رو به کار ببریم، باید واژه‌ای به همون قیاس به این صورت به کار ببریم، بنیه و یعنی بنیه و ساخت سازی، ساختار سازی، ساختار دهی، در واقع ساختار بندی. بنیه و رو به معنای ساختار بندی در فارسی به کار میبریم. عنوان بحثمون هست منهجت و تنسیق قضای العلوم و مسیرت بنیوتی ها. مسیره فرایند به اصطلاح ساختار بندی، مسیره حسیره و فرایند سیر و بنیه و یعنی ساختاردهی و ساختاربندی، ساختارمند، بلکه دقیق تر بگیم ساختارمند کردن، ساختارمند سازی، شاید ترجمه دقیق بشه ساختارمند سازی، ساختار دار سازی یا همچه تعبیری میشه. از ساعت که خب به هر حال همونطوری که ما راجع به معایر بنیویت و بنیه و ساختار و هندسه برتر علوم سخن گفتیم و بهرن قبل از آنی که به ساختار دهی باید بپردازیم، اول باید بگیم شاخص ها و معیارهای ساختار درست چیست و این رو عرض کردیم، باید به منهجیت و منطق و روش شناسی ساختاردهی هم اشاره کنیم. محل بحث ما اینها نیست، پیوسته تکرار میکنیم و عرض بکنیم ما این بحث ها رو اینجا از باب این که به اجمال به این نکات و این جهات اشاره کرده باشیم و تمهید مقدمه شده باشه برای محل ابتلاعمون که فقه القواس عرض میکنیم، لحاظه خیلی به اجمال و اشاره برگزار میکنیم، ولی تفصیل این مباحث رو در اصل تبویب فقه و در مباحث فقه الحکومه باید انجام داد که قرار اونجا به تفصیل بحث خواهیم کرد. باید به روش شناسی تنظیم و تبویب و ساختارمندسازی علم نیز اشاره کنیم. ما به نظرم میرسه که اگر بخوایم یک منطقی رو، یک منهجی رو، یک روشی رو طراحی کنیم برای تبویب علم، علم رو، یک دانش رو چگونه تبویب کنیم؟ خب یک دانش انباشتی از مسائل و قضایاست، انباشته ای از قضایای متراکب و متراکم رو میگیم علم. اما قبل از این که ترکب پیدا کنه، متراکب بشه، طبقه بندی بشه، انباشته متشدد، قضایای متشدد است. خب این نیازمند به یک قواعدی است، به یک ضوابطی است، به یک شیوه هاییست، اسالیبیست که بر اساس اون اسالیب و قواعد ما این طبقه بندی رو و ترتیب رو انجام بدیم. در کار تبویب ما دست کم دو تا رفتار و دو حرکت رو باید انجام بدیم، یکی ترتیب یعنی به صورت افقی و طولی مطالب رو چیدن، دیگری ترتب و طبقه بندیه، یعنی به صورت عمودی لایه ها رو مشخص کردن. چون هم شما باید بگید که مثلا فرض بفرمید که در دانش اصول که ذهن ما معنوستره، اول چه مبحثی و مقصدی و چه قسمی از اقسام اصلی و عمده و کلی علم اصول باید بیاد، بعد دوم کدام، سوم چی، چهارم کدام. این میشه طولی، افقی و ترتیب. این ترتیب، ترتیب طولی. بار دیگر همین مباحث، هر مبحثی، هر مقصدی، هر قسمی از مباحث اصلی نیازمند به یک طبقه بندی عمقی و عمودی است. اینو بشویم طبقه بندی و ترتب. پس بنابراین ما هم به ترتیب مباحث و مسائل نیازمندیم، هم به ترتب اونها، چینش طبقه بندی شده اونها، تا از دوی اینها نظیر تار و پود گویی. ما یک تارهایی داریم، یک پودهایی داریم. در واقع ما باید مجموعه مسائل رو آنچنان با هم بر اساس منطق و منهج مشخصی در هم تنیده کنیم که یک ساخت به وجود بیاد، یک بنیه و بنیویه پدید بیاد. این میشه بنیه و این میشه ساختارمند، ساختارمندسازی. و الا اگر بناشه که مباحثی کنار هم قرار بدیم این علم نخواهد شد. ما اینجا بحث نگردیم و ورود در این بحث های مداری زمان بره، ولی یکی از بحث هایی که در اصل مبحث ساختاربندی علم باید به اون پرداخت این است که اصولا چه کار کردی و چه ضرورتی، اولا بدیت و ضرورت البنیوه چیه و چه کارکردها و دستاوردهایی میتواند داشته باشد. از اصلی ترین کارکردها و دستاوردهای ساختاربندی علم تکون خود علمه. این تا زمانی که مجموعی از مسائل متشتته روی هم انباشته باشد علم به وجود نیامده. تکون علم به ساختاربندی منطقی مسائلی است که اونها رو مهم در یک علم مورد بحث قرار بدیم. و اگر بخواهیم یک علم رو متحول کنیم، ضمنی که لازم است در مبادی و تحول ایجاد کنیم، در روش‌شناسی و تحول ایجاد کنیم که احیانا منتهی می شود به تحول مؤلفه‌های رکنی آن. مؤلفه‌های رکنی رو ما به مکونات علم اطلاق می کنیم. موضوع علم، مسائل آن، غایت آن و منطق آن منتهی به تحول در اینها میشه، اما نقش ساختاردهی همینجا نباید فراموش شه. یعنی ساختار، تحول در ساختار به تکامل در علم منتهی میشه، اگر با منطق صحیحی صورت بپذیره. لذا بحث ساختاردهی و ساختار، تحول در ساختار هم برای اصل تکون علم لازمه. که این ساختار نباشه که علم نیست. هرگز نمیان مجموعه مسائل رو توی انبانی بریزن میگن این علم است. تا ساختار نداشته باشه علم نمیشه، انسجام نداره. و برای تکامل هم ما احتیاج داریم به تحول در ساختار. جایگاه بسیار مهمی این مبحث در فرایند در واقع تولید علم و توسعه علم، تعمیق علم و تصحیح علم و تکامل علم داره. این است که بحث بسیار پر اهمیتی است. ما مجموعه از مسائل رو داریم اینا میخوایم تبدیل به علم کنیم. تا ما ساختار ندیم این مجموعه مسائل متشتته نامش علم نخواهد شد. علم بوده که علم از حیثی در گرو ساختاربندی هم هست. ما مسئله مؤلفه های خمسه رو به عنوان مکون های علم تلقی میکنیم حسب مبنای خودمون: مبادی نظری، موضوع، مسائل، منطق و غایت. اما یک شرطی رو، یک نظریه رو در خصوص وحدت و تمایز علم که همون در واقع شکلگیری علم است و جدا شدن مجموعی از مسائل و تبدیل شدن اون به علم در مقابل دیگر علوم که بهش میگن مسئله وحدت و تمایز، اونجا ما نظریه داریم به عنوان تناسب مؤلفه ها. تناسب مؤلفه ها، سازوارگی مؤلفه ها. سازواری که مؤلفه ها که اتفاق میفته، سازواری که مؤلفه ها زمانی که ما ساختار خوبی به این مؤلفه ها بدیم، این مؤلفه ها با هم سازوار افتاده باشن، فراخور هم باشن و خود به خود نتیجهش این میشه که مسائل که یکی از پنج مؤلفه است نیز با هم ساختارمند بشوند. این یعنی همون در واقع البنیه و همون یعنی ساختارمند، ساختارمند سازی. قبلا گاهی عرض کردیم همونطوری که برای هر علمی فلسفه قائلیم و باید در راجع به هر علم از موضوع اون بحث کرد، از محمولات اون بحث کرد، از مبادی اون بحث کرد، از روش شناسی اون بحث کرد، از غایت اون علم بحث کرد، اینا مباحث فلسفه علمیان و جز مبانی و مبادی هر علمن، ولی این پنج تا که نام بریم میگیم در مبادی و مبانی که اگر به دو قسم تقسیم کنیم، یه قسمش اونایی هن که از اونها به مؤلفه های رکنی یا مکونات و مقومات علم تعبیر میکنیم. همین مسائل و مباحث راجع به مسئله نوعاً غالباً و نوعاً راجع به مسئله هر علم هم قابل تره. یعنی شما راجع به هر مسئله هم باید بگید موضوع این مسئله چیه، محمولش چیست، با چه روش این مسئله رو طرح و حل میکنید، از منهج سخن میگید، غایت این مسئله چیه، این مسئله چه چیزی رو بناست حل کنه، برایندش، غایتش، دستاوردش، کارکردش چیست، و الا این مشخصه چه دلیل داری مسئله در این علم بیاد. ملاحظه میکنید که همون مؤلفه‌های رکنی که مکون علمه در قالب پرسش‌های فلسفی راجع به هر مسئله هم قابل طرحه و در اون در خصوص مسئله باید حل شه. ولذا ما میگیم که کل مسئلتن علیمتون، هر یه مسئله علم کوچکی است، دانشواره است، دانشکی است به اصطلاح فارسیش. کل مسئلتن علیمتون، اینو ما به عنوان یه قاعده در فلسفه علم پیشنهاد بکنیم. خب پس بنابراین این که ما میگیم ساختار بندی جایگاه داره، چون در ساختار بندی است و ساختارمند سازی است که اون نظریه تناسب اتفاق میفته، عملا تحقق پیدا میکنه یا لوازم اون آشکار میشه، تناسب ارکان به مؤلفه‌های رکنی. وقت راجع به مسئله هم همین مطلبه، طبعا بین مسائل هم ملاحظات بعد مورد توجه قرار بگیره، در درون هر مسئله هم به همین ترتیب. لذا مسئله تبویب از یک اهمیت فوق العادی برخوردار و یک نسبت خاصی با مؤلفه‌های رکنی علم پیدا میکنه. این کار بخواد اتفاق بود روش میخواد، این مسئله به این مهمی حاجتمند به روش است. این غیر از روش علمه. روش علم عبارت است از روشی که شیوهی که اسالیبی که یک علم به استخدام در می آورد برای حل مسئله، این میشه روش علم. اما یه مبحث دیگه به عنوان روش داریم، یه روش دیگری هم داریم که روش تکون علمه. چون یه وقت میگید آقا این علم برای مثلا حل مسائل از چه روش استفاده میکنه، بار دیگر میگید که خود این علم تحت چه روشی پدید آمده است. روش تبویب و تنسیق و تصنیف و تنسیف علم از قسم همین روش تکون علم است و در نتیجه روش تحول و تکامل علم است. پس بنابراین ما وقتی از روش شناسی و منهجیت تبویب و تنسیق علم و تصنیف و تصفیف مسائل یک علم سخن میگیم، داریم از در حقیقت روش تکون و تکامل اون علم هم سخن میگیم. این مسئله بسیار مسئله مهمیست. بر نخوردم بنده، شما اگه برخوردید بفرمایید که تفکیک کنن بین این که وقتی میگن روش علم یا توجه نمی کنن و غفلت می شود از روش تکون علم، یا خلط می شود بین روش تکون علم و روش کاربرد علم. این علم با چه روش های حل مسئله می کند، این علم با چه روش های خود پدید آمده است. چون هر علمی براسی یک منطقی و روش تولید می شه و خودش دوباره راه حل تولید می کنه. و ساختار دهی روش شناسی ساختار بندی و ساختار دهی علم از اون قسم اوله، یعنی روش تکون علم و احیانا روش تحول و تکامل علم. خب این روش رو ما اینجور پیشنهاد میکنیم، عرض میکنیم که روش تبعیب علوم از چند مبنا و مبدع به وجود میاد، عمده اونها این چهار مسئله است. این روش که ما داریم عرض میکنیم هم روش هم فراینده، یعنی هم منهج است هم مسیره. ولذا گفتیم عنوان چیه؟ عنوان از که منهج و تنظیم قوای العلوم و مسیرت و بنیوتها، هم روش شناسی تنسیق و تصنیف قضایا و مسائل علمه و هم فرایندشو که با چه سیری باید این کار اتفاق بیفته. لازم این چهار قاعده رو که میخوایم عرض بکنیم، این چهار قاعده تو امن روش و سیره، یا بفرمید سیرم جزی از روش است، مسیر و فرایندم بخشی از روشه، یعنی الگوریتم جزی از قواعده، قواعد یه بحثه و اصول یک بحثه، کیفیت چینش این اصول برای به نتیجه رسیدن میشه الگوریتم، الخوارزمیه به قول عرب ها، چون این الگوریتم واژه الگوریتم همون الخوارزمی ماست، در واقع اون فرایندیست که خوارزمی در واقع طراحی کرده و رفته به غرب و غربی ها الخوارزمی رو الگوریتم میگن، عرب ها ولی همون الخوارزمیه میگن، الخوارزمیه یعنی شیوهی که خوارزمی در واقع در حل مسائل به کار میگرفته است. برحال این الگوریتم که فرایند شناسی است، به عبارت است از چیدمان و کیفیت استخدام قواعد برای دست یافتن به نتیجه. پس بنابراین ما از روش سخن میگیم به یه معنا، یعنی از قواعد تنسیق و ساختاربندی و از فرایند یعنی الگوریتم. به تعبیر دیگه بگیم الگوریتم جزء روشه، چون روش عبارت از قواعدی که به طرز خاصی چیده بشود که بتونه به نتیجه برسه. این در واقع منهجه و الخوارزمیه رو به تعبیر عربی اون ما با بر اساس این 5-4 قاعده میخوایم توضیح بدیم. اول علم رو باید تعریف کنیم، میخوایم کدوم علم رو تصنیف و تصفیف کنیم، مصنف و مصفف و منسق و منسجم کنیم، باید یه تعریفی داشته باشیم. و بارها عرض کردیم در تعریف هم باید معلوم کنیم داریم تعریف بعدوی و پسینی میکنیم، علم موجود و محقق رو داریم تعریف میکنیم، یا تعریف قبلوی و پیشینی و علم مطلوب رو میخواییم پیشا پیش تعریف کنیم، تعریف منطقی میکنیم، تعریف استقرایی تاریخی میکنیم، یا تعریف منطقی میکنیم. این رو باید مشخص کنیم، دو جور تعریف داریم، علم موجود محقق رو فرض میکنیم و تعریف میکنیم، علم مطلوب رو فرض میکنیم و تعریف میکنیم. اون میشه پسینی پس از علم، این میشه پیشینی پیش از تحقق علم، اون میشه استقرایی و تاریخی موجوده در عینیت، این دومی میشود منطقی، منطقاً باید علم چگونه باشه. به هر حال باید تعریف کنیم و تعریف رو هم در افق و مستوای پسینی و بعدوی، هم پیشینی و قبلوی. این یک اصله. اصل دوم منات وحدت علم و تمایز اون رو هم مشخص کنیم. منات وحدت و تمایز علم به چیست؟ خب بحثایی که وجود داره، بعضی میگن به غایت، مثل مرحوم آخون مشهور فلاسفه میگن موضوع، بعضی میگن به روش، و احیانا به بعضی دیگه به سنخه مسائل مثل هسته ما، بعضی به نحو مانعت الخلوی طرح میکنن، یعنی یکی از اینا باید باشه، یه چیزی باید مایه وحدت بشود. آیت الله سبحانی اینو طرح میکنن. ما ممکن نظری تناسب رو عرض میکنیم، ما میگیم که این مؤلفه ها آنجا آنگاه که با هم فراخور هم بشوند، سازگار هم باشند، اون موقع علم به وجود میاد و وحدت و تمایز علم به تناسق مؤلف ها هست، نه صرف وجود مؤلف ها. باید این مؤلف ها اولا تک ساحتی و تک معیاری نیست و ثانیا معیارها تک مؤلفه‌ای نیست، ثانیا مؤلفه باید فراخور شده باشند، اگر سازگار و خورند هم باشند اون موقع شکل میگیره، ولی وجود صرف مسائل کافی نیست، صرف غایت، صرف موضوع و سایر عناصر کفایت نمی کنه. پس برای من این مطلب دوم این که منات وحدت و تمایز رو هم مشخص کنیم. ما البته منظری تناسب رو ترک میکنیم، کسی یه چیز دیگه، ولی هر کسی هر مبنایی و هر معیاری رو تعیین کرد باید اون رو مشخص کنه در سازماندهی علم، بر اساس اون معیاری که پیشنهاد میکنه سازماندهی کنه علم رو. به نتیجه اگر میگیم تعریف اصل اول آن است که تعریف العلم المبحوث عن به وصفه متعلق التبویب به نحو بعدوی او قبلوی. اولا خب تعریف کردیم، کافیه نخیر، اولا باید تعریف کنیم، سپس بیاییم بگیم چه استلزاماتی و چه دستاورده این تعریف داره در مقام تبویب، یعنی تعریف ما باید چه تأثیر و تبویب ما خواهد گذاشت. ثم استیاد متطلبات التعریف المختار و معطیاته فی تبویبه ثانیا. در اصل دوم هم حالا ما اینجا توضیح بین القویستین توضیح دادیم، و این شئت فقل تعریف العلم على ما هو کائن تاریخیا به نحو بعدوی او على ما ينبغي ان يكون منطقيا به نحو قبلوی و استیاد اقتضاءات تطلبات التعریف المختار حسب کل الفرضین. اصل دوم. الثانی تعیین و منات وحدت العلم و تمایزه اولا. تمام نخیر، بعد بینیم حالا اون معیاری که برای وحدت و تمایز بینیم چه اقتضاءات و استلزاماتی داره در تبویب، اونو باید استخراج کنیم. ثم استیار متطلبات و معطیات النظر المختار فی مسئلت وحدت العلم و تمایزه فی تبویب العلم المبحوث عنه ثانیا. و سپس بگیم این مناطی که ما قائلیم، فرض کنید بنده عرض میکنم نظر تناسق، باید بگیم که تناسق ارکان در تبویب چه دستاوردهایی داره. یکی دیگه میگن خیر، ملاک وحدت تمایز غایت است مرحوم آخون، باید بگه نقش غایت در سازماندهی علم چیست. عمده حکما میگن موضوع ملاک است، باید وقت در تبویب بگن موضوع چه نقشی بازی میکنه در تبویب. حسب نظریه مختار در منات وحدت و تمایز ما باید دستاوردشو تنفیذ بدیم، در نظر بگیریم، استخراج کنیم، در واقع در معطوف به تبویب و تنسیق علم. چهارمین اصل تنسیق المتطلبات و المعطیات به قسمه ها المذکورین که نسق منهجی منسجم لعملیت تبویب. وقت ما دو دسته معطیات و متطلبات داشتیم، متطلبات یعنی استلزامات و معطیات یعنی دستاوردها. با دو دسته داشتیم، دستاوردهای تعریف، دستاوردهای ملاک وحدت و تمایز. اینا رو در هم کنیم، تبدیل کنیم به روش. ولی به اضافه این دو دسته دستاورد یک چیز دیگر هم در نظر بگیریم. چی؟ اونی که قبلا جلسه پیش بحث کردیم، با اون معیارهای تبویب کامل. لذا عرض کردیم تنسیق المتطلبات و المعطیات به قسمه حل مذکورتین او به اقسام المذکورتین مذکوره که نسق منهجی منسجم لعملیت تنویب مع لها معایر التبویب الافضل للعلم. اون معیارهای ساختار برتر رو که جلسه پیش بحث کردیم اینجا کاربرد داره. وقت باید ببینیم که اون معیارها هم باید در نظر گرفته شه، گرچه اینا در همند، یعنی بسیاری از اون معیارها مربوط میشن به همین دستاوردهای تعریف و احیانا ملاک وحدت و تمایز. این هم اصل سوم. اصل چهارم و آخرین اصل، یا به تعبیر آخرین مرحله در فرایند، چون ما داریم هم اصول رو میگیم هم فرایند داریم عرض بکنیم، آخرین مرحله از این فرایند این که وقت بیاییم این منطق رو به کار ببریم در در دستبندی و طبقه بندی، در ترتیب طولی و ترتب به اصطلاح عمقی و افقی و به اصطلاح عمودی. الرابع القیام به تصنیف مسائل العلم و تصفیفها حسب سنخت کل منها فی صنوف و تجمیع کل فتن زیل باب مستقل یختص بها باستخدام النسق المنهجی الممهد بالمتوفر من تنسیق المتطلبات والمعایر فی عملیت التدبیر حسب الموارد. مرحله چهارم می شود که وقت شروع کنیم به تصنیف مسائل علم و صف بندی و دسته بندی مسائل علم طبق اون سنخه ها و گونه شناسی انواع مسائل و تجمیع هر گروهی، هر گروه از مسائل یه جا جمع کنیم بشه یه باب با توجه به سنخیت، هر گروهی میشه یه باب از اون کتاب، از اون علم، گروه دیگر هم یه باب دیگر رو تشکیل میده. این رو چگونه انجام میدیم؟ با همین منهجی که ممهد شد، ساخته شد و فراهم شد از تلفیق دستاوردها و متطلبات تعریف منات عرض شود که وحدت تمایز و معیارهای تصدیق برتر، با دستاوردهای این سه قسم یه منطق به وجود آوردیم. حالا اون منطق رو باید به کار ببندیم. به این ترتیب تبویب علم به وجود میاد. و صلی الله علی محمد و آله.